خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های نگاه روز به عنوان پس لرزه‌های طوفان الاقصا در داخل اسرائیل. با ما همراه باشید. از زمانی که کابینه افراطی نتانیاهو شکل گرفت، شکاف‌های داخلی در فلسطین اشغالی عمیق‌تر و وسیع‌تر شده و بلایای اجتماعی گسترش یافته و هواداران دو طیف لائیک و مذهبی بارها در برابر هم سفارایی کرده و گاهی بعد درگیری و خشونت نیز متوسل شده‌اند. این شکاف‌ها به ارتش نیز کشیده شده است و هواداری ارتش از مخالفان لایحه موسوم به اصلاحات قضایی و در مقابل حمایت وزارت دارایی و امنیت داخلی کابینه نتانیاهو از شبه نظامیان مسلح مورد حمایت احزاب راستگرا در برابر ارتش، دولت نتانیاهو و ارتش را در برابر هم قرار داده و بارها با درگیری لفظی انجامیده است. در چنین شرایطی وقوع عملیات غافلگیر کننده طوفان الاقصا، هرچند به دلیل شوک وارده برای چند روزی شکاف‌ها و اختلافات داخلی را به حاشیه برد، اما با ناتوانی دولت نتانیاهو در مقابله با این عملیات از یک سو و بی‌توجهی به مسئله سرنوشت اسرای اسرائیلی برخلاف رویه‌های گذشته از دیگر سو، در کنار مباحث مربوط به عملیات زمینی به موضوعات اختلاف برانگیز جدید تبدیل شده است. با نوشته روزنامه یدیوت آهارانوت، سه وزیر کابینه رژیم صهیونیستی برای وادار کردن نتانیاهو به پذیرش مسئولیت شکست در عملیات طوفان الاقصا در صدد استعفا هستند و 75% از اسرائیلی ها نتانیاهو را مسئول شکست حفاظت از شهرک های اطراف نوار غزه می دانند. بیش از نیمی از رای دهندگان به حزب حاکم لیکود نیز می‌خواهند نتانیاهو پس از جنگ جاری غزه استعفا کند. در تظاهرات هزاران نفری شنبه در تل‌آویو نیز شمار زیادی از صهیونیست‌ها که علیه کابینه نتانیاهو و عملکرد او در جریان عملیات طوفان الاقصا به خیابان‌ها آمده بودند، خطاب به جنبش حماس شعار می‌دادند که حاضرند نتانیاهو را بدهند اما فرزندانشان آزاد شوند. محمد فائق هشام، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، پیرامون عملیات غافلگیر کننده طوفان الاقصا توضیحات بیشتری دارد.
قطعات شهید یزیدین قسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی حماس، حملات رعداسا و برقاسایی را بر عمق قلب دشمن وارد کردند و در حدود چند ساعت 40-45 کیلومتر پیشروی کردند و این موفقیت بزرگ برای مقاومت فلسطین که طی چندین دهه سابقه نداشته است، باعث آبروریزی و شکسته شدن جایگاه و پرستیژ امریکا، اسرائیل و سایر قدرت‌های غربی شد که اینها نتونستن یک گروه دست پا بسته مورد تحریم و مورد محاصره از طریق دریا، هوا و همچنان خاک یا زمین، نتونستن جلو پیشرفت این چنین یک گروه را بگیرند. بنابراین رژیم اسرائیل بر اساس ناتوانی‌ها و همچنان عدم توانمندیش در مهار عملیات طوفان الاقصا رو آورد به کشتار افراد بیگناه و غیر نظامی و همچنان بمباران شدید و حملات توپخانه سنگین بر اهداف غیر نظامی شامل کودکان، زنان، پیرمردان و همچنان تأسیسات غیر نظامی به اینها رو آوردند تا بتوانند فشاری را وارد بکنند بر مردم غزه که اینها از غزه خارج شوند، برند به صحرای سینا و اسرائیل بیاید با مشارکت آمریکا عملیات تمام عیار را علیه حماس، جهاد اسلامی و همچنان سایر نیروهای سیاسی نظامی مقاومت فلسطین به راه بیندازد.
با گفته نداف ایال، تحلیلگر روزنامه صهیونیستی یدیوت آهارانوت، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی هنوز هوشیار نشده و کابینه وی اکنون بدون راهبرد روشن و واضح مدیریت می شود. هایم بیبس، عضو کنست و رئیس حکومت‌های محلی در رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرده کابینه نتانیاهو هنوز به خودش نیامده و در سایه وضعیت اضطراری نتوانسته است امور را مدیریت کند. استعفای وزیر اطلاعات و تبیین رژیم صهیونیستی و برکناری وزیر بهداشت این رژیم در روزهای گذشته نشانه‌هایی از همین اختلاف در درون دولت فعلی و نخست وزیری بنیامین نتانیاهو بود، اما همه این اختلافات در این تغییرات خلاصه نمی‌شود. این اختلافات تا حدی بوده که افرادی نظیر یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون فعلی، نیز حاضر نشد با کابینه اضطراری بپیوندد. کابینه اضطراری در روزهای اخیر با حضور بنی گانس و برخی دیگر از افراد نظیر گادی آیزنکوت شکل گرفت، اما افرادی نظیر ایتمار بن گویر، وزیر فعلی امنیت داخلی اسرائیل، نیز از عضویت در آن کنار گذاشته شد. بن گویر، رهبر حزب راستگرا و افراطی صهیونیسم مذهبی، از جمله تندروهای حاضر در ائتلاف با دولت نتانیاهو است که کم کم به یکی از چالش‌های بزرگ این دولت تبدیل شده است. طبق نظرسنجی‌های صورت گرفته در فضای داخلی اسرائیل، حزب لیکود بر رهبری نتانیاهو بیشترین افت را در هفته‌های اخیر داشته و از 28 کرسی در نظرسنجی 6 اکتبر 2023 به 18 کرسی تنزل یافته است. در این میان احزاب اپوزیسیون نظیر حزب اردوگاه داخلی بر رهبری گانس با رشد بیشتری مواجه شدند که همین احتمال جابجایی دولت در پسا جنگ غزه را بیشتر می‌کند. این اختلافات البته محدود به احزاب و گروه‌های سیاسی نمانده و به میان ساکنان سرزمین‌های اشغالی هم کشیده شده است. طبق نظرسنجی‌ها 80% ساکنان سرزمین‌های اشغالی نتانیاهو را مخسر اصلی این جنگ می‌دانند و این میزان حتی در میان رای دهندگان به لیکود نیز بر رقم 70% رسیده است. طی روزهای گذشته تجمع بزرگی نیز در مقابل وزارت دفاع این رژیم برگزار شد که تظاهر کنندگان خواستار استعفای نتانیاهو بودند. از دیگر سو، در پی تعویق مکرر برنامه حمله زمینی به نوار غزه، در کابینه جنگ و کابینه امنیتی سیاسی رژیم صهیونیستی میان نخست وزیر و فرماندهان ارتش بحران اعتماد شکل گرفته است. اختلاف بر سر حمله زمینی به غزه، اعضای حزب لیکود بر ریاست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر فعلی رژیم صهیونیستی را ستکه کرده است. گروه اول کسانی هستند که در طرفداری از نتانیاهو و تصمیمات او خواهان ورود زمینی به غزه هستند، اما معتقدند این ورود نباید دائمی باشد، بلکه حمله به صورت موردی و مقطعی صورت بگیرد و سپس از غزه خارج شوند. گروه دوم کسانی هستند که معتقدند ارتش باید به صورت کامل وارد غزه شده، حماس را نابود و غزه را به صورت کامل اشغال کند. و نهایتاً گروه سوم معتقدند این جنگ باید هرچه سریع‌تر تمام شده و تکلیف اسرا از طریق مذاکره مشخص شود. با این حال صهیونیست‌ها به خوبی از سختی حمله زمینی به غزه و احتمال دریافت ضربات سنگین از گروه‌های مقاومت آگاهی دارند. در سال 2014 نیز ارتش اسرائیل وارد غزه شد، اما نهایتاً با دادن تلفات مجبور شد از این منطقه خارج شود. در سال 2005 نیز دولت وقت اسرائیل با نخست وزیری آریل شارون غزه را که تا آن زمان در اشغال آنها بود ترک کرد و مجبور به عقب نشینی از آن شد. از این دید نیروهای مقاومت برای ورود ارتش صهیونیستی به غزه لحظه شماری می کنند تا بلکه از این طریق بتوانند انتقام حملات گسترده به غیر نظامیان فلسطین را بگیرند که تاکنون حدود 20,000 کشته و زخمی و بیش از 1,000,000 آواره از ساکنان غزه بر جای گذاشته است. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های نگاه روز رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.